بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 402 صفحه 3 و علم ان الحرکت تتشخص به تشخص المسافت و المتحرک و القوت المحرکه و القوت المحرکه. گفتیم که برای فعل جزئی باید اراده جزئی داشت و اراده کلی کافی نیست، همچنین باید تصور جزئی داشت و تصور کلی کافی نیست. ما تصور کلی داریم، اراده کلی هم داریم، ولی اینها کافی نیستند برای صدور فعل جزئی، بلکه باید اون تصور کلی رو به تصورات جزئی منتهی کنیم، اراده کلی رو به ارادات جزئی تا بتوانیم فعل رو انجام بدیم. در وقتی که مطالب توضیح داده می شد معلوم شد مراد از اراده کلی و تصور کلی چیست. همه انسان ها بلکه همه حیوان ها اراده کلی دارند، در حالی که ما در جای خودش گفتیم اراده کلی مال موجود عاقله، همچنین همهشون تصور کلی دارن، باز در حالی که در جای خودش گفته شده که تصور کلی مربوط به عاقله. ما در اینجا داریم حیوانات رو هم صاحب تصور کلی میکنیم، انسانهای عامی رو هم که به درجه عقل نرسیدن صاحب تصور کلی و به تبع صاحب اراده کلی میکنیم. از اینجا میفهمیم که مراد ما از کلی در این بحث اون کلی عقلی که فقط مخصوص عقلاست نیست، یک کلی دیگری رو اراده کردیم، نه اون کلی رایج در ذهن خودمون رو، اون که در برای حیوانات امکان نداره. ما الان بحث در کل حیوانات داریم که انسان رو هم تحت همین عنوان جامع داریم قرار میدیم و میگیم که همشون تصور کلی، اراده کلی و بعدم تصورات جزئی و ارادات جزئی پیدا میکنن و کار رو انجام میدن. پیداست که مراد ما از کلی اون کلی عقلی نیست. در لابلای مطالب معلوم شد که مراد ما از کلی چیست. وقتی شیئی اجزایی دارد، ما تمام اون اجزا رو یک جا تصور میکنیم، گفته میشه تصور کلی. ولو اون اشیا که دارن تصور میشن همراه عوارض تصور میشن و در نتیجه اون کلی رایجی که ما میگیم کلی عقلی مراد نمیتونه بشه، بلکه منظور از کلی اینه که متعدد رو دفعتاً تصور کنیم. یعنی این اجزایی که مثلا برای حرکت من مبدعین الی مقصدین داریم، این اجزا رو با هم تصور کنیم، نه اون اجزا رو کلی کنیم، یعنی عوارض ازش بگیریم لبش رو ادراک کنیم. این که کار عقله، برای حیوانات نیست، برای انسان عوامی که هنوز به درجه عقل نرسیدن این حالت نیست. پس مراد اون کلی نیست، مراد از کلی همینیست که عرض کردن، یعنی اجزاء متعدد رو دفعتاً تصور کردن که با یک تصور تمام اون افعالی که میخواد انجام بشه، تمام قطعاتی که میخواد طی بشه با یه تصور بشه. نیبشون این تصور کلی. حالا تصور کلی رو شاید خودمون بتونیم براش اسم بذاریم تصور جامع، نه تصور کلی، تصور جامع، یعنی تصوری که همه اون تصورات جزئیه در دلش هستن و اون تصور کلی تقسیم می شود به این تصورات جزئیه. یعنی مثلا فرض کنید که اگر برای کار ما 5 جزء باشه، ما یه اراده کلی کنیم یا یه تصور کلی کنیم، یعنی هر 5 جزء رو با هم اراده کنیم، بعد وقتی بخوام جزئیش کنیم، یعنی جز جز رو جدا جدا اراده کنیم یا جز جز رو جدا جدا تصور کنیم، که همون تصور جامعی رو که به همه تعلق گرفته به تک تک این اجزا تعلق بدیم، این میشه تصور جزئی. اون که تعلق گرفته به مجموع میشه تصور کلی. پس مراد از تصور کلی در اینجا اون تصوری که ما برای عقل قائلیم نیست. این روشنه از مطالبی که گفتم معلوم بود، من تا حالا خواستن تصریح کنیم، منم تصریح کردم. یک فعل ببینه عیبی نداره، من المبدأ الى المقصد یک فعل میبینه، همین رو هم تصور میکنه، این میشه تصور کلی. یک فعلی که اگر منحلش کنید چندین فعل میشود. این اگر اون جامعه رو تصور کنه ولو توجه به تجزیه جامعه و اجزا نداشته باشه، بازم کلی تصور کرده. وقتی که این کلی رو تجزیه میکنه، اجزا به وجود میاد، اجزا رو تصور میکنه، اجزا رو اراده میکنه، اون وقت میشه تصور جزئی و ارادات جزئی. نه، تصور کلی عقل همون عرض میکنم، عقلی رو عرض میکنم دیگه. خب من همین کلی رو گفتم، گفتم کلی عقلی رو عوام نمیتونن درک کنن. نه، کلی عقلی، کلی عقلی یعنی به توسط عقل درک کردن، اونی که عقل درکش میکنه، اون عامی که قوه عقلش به هنوز به درجه فعلیت نرسیده، اون نمیتونه چنین کلی رو درک بکنه. اونا بنابر نظر صدرا کمن، بنابر نظر مشا کم نیسته. کلی منطقی تر از کلی عقلی. کلی منطقی رو حیوان میتونه درک بکنه؟ حیوان میتونه کلی منطقی رو درک بکنه؟ خب بحث ما در حیوانه. شما دارید کلی رو تفسیر میکنید به کلی منطقی و میگید چرا عوام اخراج شدی؟ عرض میکنم حیوانات کلی منطقی رو نمیتونه ادراک کنن. پس اینجا مراد کلی منطقی نیست. حیوان میتونه کنه، حیوان میتونه کلی منطقی اراده کنه؟ ما در اینجا عرض میکنیم که چه کلی مراده. شما میفهمید کلی منطقی، اگر کلی منطقی مراده چرا حیوانات داخل کرده؟ حیوانات چه نمیتونه کلی منطقی را ادراک کنه؟ یعنی اون کلی منطقی شما میفهمید مراد نیست اینجا؟ کلی منطقی رو که کلی، اولا توجه کن کلی منطقی که داریم میگیم، این کلی منطقی رو شما الان دارید بر کلی عقلی تاکید میکنید، یعنی کلی که عقل دستشون. کلی منطقی یکی بیشتر نیست، قابلیت صدق علی کثیر، این کلی منطقی، قابلیت صدق علی کثیر میشه کلی منطقی. این اصلا مراد نیست. کلی منطقی همین تعریفی که دارم عرض میکنه، این صفت میشه برای اراده، صفت میشه برای تصور، خودش اراده نیست. یعنی اراده کلی نه یعنی اراده قابل صدق بر کثیری، بلکه اراده کلی همونیست که کسانی که قدرت تخیل دارن انجامش میدن. این هم عوام میتونن این اراده، چرا عوام میتونن اراده، نه هیچی مطلب کامل روشن نشده. من اینو نگفتم، من حتی حیوانات داخل کردم تا چه برسه عوام رو. گفتم اگر کلی عقلی مراد باشد، عوام باید خارج بشن و حیوانات باید خارج بشن، و چون ما عوام و حیوانات هم داخل در این مسئله میدونیم، پس کلی عقلی مرادمون نیست. بحث من این بود، کلی عقلی مراد ما نیست. چرا؟ چون ما داریم میگیم این کلی در اختیار حیوانات هم هست، یعنی این کلی که مورد بحث ماست در اختیار حیوانات هم هست، در اختیار عوام هست، در حالی که عوام و حیوانات از اون کلی عقلی بهره ای ندارن، پس معلوم شد اون کلی عقلی مراد نیست، بلکه کلی مراد است که حتی حیوانات هم بتونن داشته باشن، عوام هم بتونن داشته باشن، عقلا انسان هم بتونن داشته باشن. این کلی همون کلی است که من اسم گذاشتم جامع، یعنی تصور اجزا با هم، تصور متعدد دفعتن، این اسمش روشن کلی، که این کلی رائج نیست ولی مراد در اینجا همین کلی است. حالا باید ببینیم که یک حرکت به چه جور جزئی میشه تا بعد به اراده جزئی و تصور جزئی رو تعلق بدیم. حرکت با سه تا تشخص جزئی میشه. یکی این که مسافتش جزئی باشه، یکی این که متحرک مشخص باشه، یکی قوه محرکش معلوم و معین باشه. در این صورت حرکت میشه حرکت جزئی با قوه معینی. شخص معینی میخواهد در مسافت تعیین شده حرکت کند، این میشه حرکت جزئی. اون وقت اگر این حرکت جزئی رو داشتیم، باید تصور جزئی قبلش و اراده جزئی قبلش داشته باشیم تا بتونیم این حرکت جزئی رو انجام بدیم. مسافت معین که عرض میکنم نه یعنی من المبدا الى المنتهى، بلکه این مسافتی که الان شخص خاص با این نیروی خاص میخواد طی کند، یعنی این قدمی که میخواد برداره، این میشه جزئی، این میشه معین. و الا اگر متعدد باشه که این معین نیست. معین اونیست که مشخص شده باشه و جزئی بشه، اینو ما بهش میگیم معین. یعنی اون قدمی اولی که میخوام برداریم، بعد قدم دومی که میخوام برداریم، اینا مسافت های معینه. و الا مسافت من المبدا الى المقصد مجمله که تقسیم میشود به معینا، و چون ما به طور جامع به این معینا اشاره میکنیم، اون جامع اون دیگه معین نیست، مجمله یا بفرمود کلیه. ما حرفمون اینه که مسافت رو باید معین کرد، یعنی اون قدمی که میخوام برداریم. پس مسافت باید جزئی بشه، متحرک باید جزئی بشه، قوه محرک هم باید معین بشه. در این صورت میتونیم بگیم این حرکت حرکت معین و این حرکت حرکت جزئیه. وقت این رو مسبوق میکنیم به تصور جزئی و اراده جزئی. اما در صورتی که من المبدا الى المقصد اراده کردیم، اینجا مسافت معین نیست، مسافت مشتمل است بر مسافت های معین، ولی اون تعدد این مسافت جامع رو از حالت تعین در آورده، مجملش کرده، مرددش کرده بین این اقسام، بین این جزئیات، و دیگه نمیتونیم بگیم معینه، پس نمیتونیم بگیم جزئیه. حرف ما اینه که باید یک فعل کلی رو به این جزئیات منشعب کرد و بعد برای هر جزئی اراده‌ای و تصوری داشت. خب ما اینجا یه سوالی به نظرمون میرسه که اونو باید طرح کنیم و جواب بدیم، و اون سوال اینه که همین قدمی که ما برمیداریم بالاخره مسافتی با این قدم واحد طی میشه و مکانی هم مسافت این حرکت هست. این مکان جسمه و جسم میتواند تا بی نهایت تقسیم شود، چنانچه در جای خودش گفتم، چون ما جز الهیات تجزا نداریم، هر چقدر که شما این جسمی رو که الان مسافت حرکت شما قرار گرفته تقسیم کنید، باز جای تقسیم کردن داره. پس این مسافت معین تقسیم می شود به اجزاء بی نهایت، و این اجزاء معین نیستن. یعنی باز تردیدی که شما بین اون قدم ها گفتید، تصور کردید و گفتید این تردید بین قدم ها باعث می شود که مسافت جزئی نباشد، همین اشکال در اون قدم واحد هم وارده. یعنی در قدم واحد هم شما اجزاء بی نهایت دارید و تردید بین این اجزا تردید به این اجزا نیست. این که هر یک از این اجزا میتونن مسافت باشن باز باعث میشود که این مسافتی که شما با یک قدم طی میکنید باز معین نباشه و در نتیجه تصورش تصور جزئی نباشد، ارادش اراده جزئی نباشد. شما خواستید این تعدد قدم ها رو که کنار هم قرار میدید جزئی نگیرید، گفتید هر قدمی جزئی است، زیرا که مردد بودن بین این قدم ها مسافت رو از جزئیات میندازه. ما میگیم همین تردیدی که در این مسافت طولانی حاصله، این تردید در اون مسافت کوتاه هم حاصله، چون مسافت کوتاه هم قابل تجزیه است و اجزای بی نهایت. پس اگر این تردید باعث شود که مسافت کلی بشه و فعل ما هم فعل کلی باشه و به قول شما در خارج حاصل نشود، این تردید در یک مسافت معین هم باعث می شود که این مسافت کلی شود و فعل ما فعل کلی بشه و به قول شما در خارج حاصل نشه. این اعتراض سیموترزه. ایشون جواب میده که احتمال مسافت بر اجزا اونم احتمال بالقوه دلالت نمی کن، باعث نمی شود که فعل بشود کلی و نامعین و از شخصیت و جزئیت و تعین در بیاد. بله اگر اجزا رو بالفعل کنیم، اگر اجزا رو بالفعل کنیم ممکنه بگیم احتمال بر اجزاء بالفعل باعث می شود که فعل معین نباشه، چون هر جزءش رو که هر جزءش رو ما فعلی حساب میکنیم، وقت مجموعه نمیتونه جزئی باشه، باید کلی باشه. اما در صورتی که احتمال بالقوه است، یعنی این مسافت بر اجزاء بالفعل مشتمل نیست، الان یه جزئه، به ظاهر یه جزئه، ولو در باطن و در قوه قابلیت دارد که چند جز باشد، این قابلیت مطرح نیست، معیار نیست، اون بالفعل معیاره. که ببینید اجزا اگر بالفعل متعدد شد نمیتونید بگید همه با هم جزئیان و معینن، همه با هم رو باید بگید مجملن، تک تکش رو باید بگید معینن. اما در صورتی که اجزا بالفعل نیستند شما همه رو یک جزء حساب میکنید و این جزء رو معین میگیرید، فعلی هم که در این جزء حاصل میشود فعل جزئی قرار میدید. پس به این ترتیب جواب اشکال داده شد. مجدداً اشکال تو خود اون مسافت برمیگرده، این دو مرتبه معترض برمیگرده تو اون مسافت طولانی اشکال میکنه. تو مسافت طولانی میگه این مسافت طولانی که میخوای طی کنی مگر اجزاء بالفعل داره؟ اینم اجزاء بالفعل نداره، اینم یه مکان متصل و واحد هم هست. خب بگو از اول تا آخرش ولو چند فرسخه، بگو یک مسافت معینه و فعلی هم که تو این انجام میشه یه فعل جزئیه، همونطور که در یک قدم گفتی که چون احتمال بر اجزاء بالقوه دارد ولی در ظاهر متصل است پس فعل واحد به حساب میاد، در کل این مسافت طولانی هم بگو ولو این که با قدم های متعدد متعددش میکنیم ولی بالاخره این در خارج یک واحد متصله و شما گفتید اگر واحد متصل باشه معین، خب اینا معین بگیرید و دیگه نگید فعل کلیه، بگید فعل جزئیه ولو طی این مسافت باشد از این مبدأ تا اون مقصد که خیلی هم طولانیه. جواب میدن که اینجا رو ما تصور میکنیم، یعنی ما هر قدمی که میخوام برداریم یه تصوری داریم، اون تصور این قسمت از مسافت رو از قسمت بعدی جدا میکنه. اگر در اون اجزاء لایتجزام همین تصور رو بکنیم اونجا هم جدا میشن، ولو در خارج این مکان که فاصله بین مبدأ و مقصده و شاید هم طولانی هست در خارج متصله، ولی با تصوراتی که من میکنم و به دنبالش اراده اینا از هم جدا میشن، یعنی قسمت قسمت میشن، هر قسمتش میشه معین. در اون گام کوچکم که میخوام بردارم، اگر تصمیم گرفتم قدمم رو دو قدم کنم، اونجا هم تقسیم میشه به دوتا. تصمیم گرفتم قدمم رو سفا کنم، اونجا هم تقسیم میشه به سفا. پس درسته در خارج اتصال هست و در خارج وحدت هست، ولی ما با تصورمون داریم تقسیم میکنیم، برخلاف اونجایی که یک گام واحد برداشتیم، اونو دیگه با تصورمون تقسیم نمی کنیم. اونجا رو اگه با تصورمون تقسیم کنیم، تقسیم میشه. پس مهم این تقسیمات بالفعلیست که حاصل میشه. توجه که اول گفتم مهم اجزاء بالفعلیست که وجود داره، حالا تعبیر عوض شد، گفتیم مهم تقسیمات بالفعلیست که انجام میشه. در هیچ کدوم اجزاء بالفعل ما نداریم، که در اون قدم کوچک که در اون مسافت طولانی اجزای بالفعل نداریم. اجزایمون همه بالقوه است، ولی در اون قدم کوچک تقسیم بالفعل نداریم. در مسافت طولانی تقسیم بالفعل داریم، و اون تقسیم بالفعل باعث می شود که مسافت طولانی مشتمل بر متکثرات بشه و بشه کلی، اما این قدم واحد مشتمل بر متکثرات نشه و نشه کلی. پس فرق گذاشتیم بین اونجایی که یک قدم برمیداریم با اینکه تقسیم میتواند بشود به بی‌نهایت، و بین اونجایی که من المبدأ و المقصد میرویم که اونجا میتواند تقسیم بشود به گام‌های متعدد. فرق گذاشتیم اون در مسافت طولانی تقسیم رو بالفعل قرار دادیم، در مسافت کوتاه تقسیم رو بالفعل قرار ندادیم، و نتیجه گرفتیم که اون مسافت طولانی مشتمل بر متعدده. پس ارادش می شود اراده کلی، تصورش می شود تصور کلی، به همون معنی شرط یادن. ولی اون گام کوتاه تقسیمش بالفعل نیست، پس تصورش می شود تصور جزئی، و ارادش می شود اراده جزئی، و انجامش هم می شود فعل جزئی. این مطلبی که من گفتم حدود یک صفحه و نیم کلام مرحوم الهی روشن کرد، ولو به ترتیبی که ایشون گفته بود من نگفتم، من یه جور دیگه بیان کردم، ولی تمام مطالب ایشون روشن شد.
من چه وقت ما همین که قدممون رو برمیداریم تا میخوام بذاریم، خود همین ما داریم قوه رو به فعل میرسیم، و این قوه حرکت هم
قوه حرکتتون رو به فعل میرسیم، قوه زمین هم به فعل میرسیم.
همه باید اراده کنیم دیگه.
زمین مشتمل است بالقوه بر کسی. شما وقتی حرکت میکنید بالقوه رو به فعل میکنید، این بالقوه رو به فعل نمیکنید، کار خودتون که بالقوه است به فعل میکنید، نه این زمین.
بالاخره خامس دارم برمیدم درست زمین اینجایی هست، یعنی این حرکت که میخواد انجام بشه من باید اراده کنم که پام هر لحظه که دارم بلند میکنم تا پایین میذارم، این خودش اینه قوه رو به فعل رسوندن.
چیو؟ کدوم قوه رو به فعل میرسون؟
همین که من پاهم دارم بلند میکنم بلند.
خب پس حرکت شما داره بالفعل میشه، از بالقوه در میاد بالفعل میشه. زمین چی؟ اجزای زمین چی؟
اجزای زمین اونم بالاخره در همین حرکتی که انجام میشه،
اما دارم حرکت میکنم میگیره، یعنی تقسیم دارید میکنی اجزای زمین، تقسیم اب نداره، اجزای زمین رو دارید تقسیم میکنید با حرکتتون، اون ابی نداره. ولی شما نمیتونید اجزای زمین رو تقسیم، نمیتونید اجزای بالفعل کنید. شما اشکال بر کجای حرف من دارید؟ حرفی
که شما میگید که
من
همیشه
بالقوه،
دستور
من
با حرکت خودم دارم
قوه
رو.
من چی رو گفتم همیشه بالقوه؟ اجتماعال زمین بر اجزا رو. خب شما با حرکت جون اجزا رو بالفعل میکنید؟
حرکت همیشه لازم حرکت بالعرض و نسبت به زمین داره میشه. اول من دارم حرکت میکنم، بعد اسمم این که خب من
بعدم به زمین نسبت میرین داره حرکت میکنم. ببینید شما اول بحثتون گفتید حرکت یعنی خروج من القوت الافل، زمین داره حرکت میکنه که خروج من القوت الافل داشته باشه، یا من حرکت میکنم؟ من حرکت میکنم، پس من خروج من القوت الافل دارم، نه زمین. زمین اشتمال بعد اجزا دارد بالقوه، این بالقوهش هست، چون حرکت نکرده من حرکت میکنم. اون خروج من القوت الافل نکرده، من خروج من القوه من القوت الافل دارم. حال کارهای من میگید که
مثلا کارهای من اگر بخوام بگم، بس این اراده که ما میخوام بگیریم، آیا تصورات بی‌نهایت بکنیم، یعنی حالا زمین ما پنه این خواهیم این الان پاون که میخواهیم برن کنیم تا به زمین بذاریم، این تعلق میخواه بگیره به این شید، این حرکت دیگه آیا خودی از بی‌نهایت هست؟ یعنی حالا زمین که بحث داریم که ما ارادون رو
ما بحثمون اینه که هر فعلی که میخوام انجام بدیم، هر فعلی که میخوام انجام بدیم مسبوق به یک تصور و مسبوق به اراده است. آیا فعلی که ما انجام میدیم قدم برداشتنه یا طی این مبدأ تا مقصده؟ قدم برداشتن فعل ماست، بعد از این که تموم شد همه رو جمع کردیم میگیم طی کردیم مبدأ رو، طی کردیم مسافت رو، منال مبدأ المقصد. فعل ما در واقع اون قدم برداشتن هاست، اینا هر کدوم یه فعلا، هر کدوم یه اراده میخوان، یه تصور.
شما یه قدم رو الان واحد تقسیم تو یه قدم
اراده نکردید
چی ریز؟ اراده بشه، چون هر لحظه داریم و اراده بکنیم تا این نامحدود اراده بکنیم تا فاهم میزنیم بشه، یعنی بخواهم دقیق.
یعنی شما وقتی میخواد یه قدم بردارید بی نهایت اراده، بی نهایت تصور دارید.
میخوام یه دقیق فلسفی شما میخوام اینه
ولی دلدشانی
که شما
قرد کنید میخوام اینه دلدشانی کنید. اجزای بالقوه، ما اجزای بالقوه رو میخوام تهی کنیم. چرا باید تصورات بالفعل داشته باشیم؟ تصورات بالفعل برای چی؟ اجزا بالقوه است. من وقت چطوریم تصور بالفعل لازم انجام بدم؟ اجزا بالقوه است. بله اگه اجزا بالفعل بود حق با شما بود. من اول عرض کردم که اگه اجزا بالفعل باشه ما ناچاریم تصورات بی نهایت داشته باشیم، ارادات بی نهایت، اگه اجزا بالفعل بی نهایت داشته باشیم. ولی ما اجزا بالفعل نداریم.
شما اگر این حرکت رو دنداریم هر ثانیه بعد بله قوه، ولی این که میخواد بالفعل باشه من بعد تصور کنم، بعد اراده کنم میگه، بعد همین که ثانیه بعد اراده کنم.
هر فعلتون رو بعد اراده کنید یا هر جزء رو بعد اراده کنید؟
هر جزء
زمینی بعد اراده کنید، هر فعل خودتون رو،
فعل
خود از فعل خودتون رو اراده کنید، بعد قدم فعل شماست، نه اجزایتون. اجزایتون فعل شما نیست که بخواید تصورش کنید. اون قدم برداشتن فعل شماست، اینو بعد اراده کنید. چند تا قدم برمی‌دارید؟ بی‌نهایت. بی‌نهایت چی بعدین؟
قدم اول
رو برمی‌دارید، چی رو اراده می‌کنید؟ اجزای زمین اراده میکنی یا قدم خودتون رو؟ خب قدم خودتون واحد دیگه، بی نهایت چه نیست؟ اجزای زمین بی نهایته، شما اونی که اراده نمیکنی.
اجزای
حرکت من بی نهایت نیست، اجزای حرکت یه حرکت، اون اجزای حرکت بی نهایت نیست، مشتمل است بالقوه بر بی نهایت. اجزای حرکت شما بالقوه بر بی نهایت مشتمل، ولی شما که یک حرکت دارید انجام میدید. کسی اگر بخواد حرکت شما رو تقسیم کنه میتونه تا بی نهایت داره، اما الان شما یک حرکت دارید انجام میدید، یک فعل دارید انجام میدید، بی نهایت فعل نیست که بخواد بی نهایت تصور کنه. ایشون در لابلای این حرفا، یعنی مرحوم لایجی، یه مطلبی رو اشاره میکنه که اگر مسافت کوتاه بود، این مطلب رو من در حرفام گفتم منتها به این بیان خود مرحوم لایجی میخوام عرضش کنم، اگر مسافت کوتاه بود ما کافیست که این کل مسافت کوتاه رو یک حد بگیریم و با یک فعل انجامش بدیم، در این صورت دیگه احتیاج به تعدد تصور و تعدد اراده نداریم، همین فعل واحد رو با یک تصور و با یک اراده انجام بده. اما اگر همون مسافت کوتاه رو خواستیم با دو تا مثلا قدم انجام بدیم، یعنی این یک حد رو به دو حد تقسیم کردیم که حد اول رو انجام بدیم بعد تجاوز کنیم از حد اول و حد دوم انجام بدیم، اگر خواستیم این کار رو بکنیم همون فعل واحد منشعب میشه به دو فعل، وقتی منشعب شد به دو فعل دو تا تصور میخواد، دو تا اراده میخواد، که اینم در مطالبی که عرض کردم بیان شد، منتها خواستم این عبارت مرحوم لایجی رو تکرار کنم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 302 هستیم، سطر 3. و علم که حرکت متشخص میشود به تشخص 3 چیز: 1. مسافت، 2. متحرک، 3. قوه محرکه. فکل حرکتن کتاب ما داره فکل محرکتن درست نیست، فکل حرکتن درسته. فکل حرکتن واقعتن فی مسافتن معینتن صادرتن، کتاب ما داره صادرتن، این درست نیست، صادرتن درسته، چون صادره خبر نیست برای کل، صفته. اون فهیت جزئیتونی که بعدن میاد خبره. فکل حرکتی که واقع باشد فی مسافت معینه، این یک، صادر باشد از متحرک به عینه، یعنی متحرک معین، این دو. به قوت محرکت به عینه ها، با یک قوه محرکه معین، این سه. حرکتی که این سه تعین درش باشد فهیه جزئیت. حالا که جزئی است و یکفی فی صدورها تصور جزئیان متعلقون بها، تصور جزئی که به این حرکت تعلق گرفته کافی است، تعلق گرفته، تعلقاً تدریجیاً، تعلقاً تدریجی، یا یعنی چون اجزاء این مسافت یکی پس از دیگری به تدریج به وجود میان، تصور هم باید به این اجزا به تدریج تعلق بگیره. اول تعلق میگیره به جزء اول، بعدن تعلق میگیره به جزء دوم و همینطور تا آخر. و یک فی صدور این حرکت تصور جزئی که متعلق به این حرکت است، منتها تعلقا تدریجی. یا تعلق تدریجی یعنی چه جور؟ یعنی حسب انفراز الاجزاء فیها، به حسب فرض اجزا در این حرکت، یعنی هر مقدار اجزا در این حرکت فرض شد، شما حرکتاتون متعدد می شود، تصوراتتون متعدد میشه، و چون حرکت به تدریج می آید، تصورات شما به تدریج می آید. برای مرحوم لاهیجی این مطلب مهمه، نه برای لاهیجی، برای همه این مطلب مهمه، که ارادات ما پی در پی می آیند، فاصله بینشون نمی افته. تصورات ما هم همینجور، اگر فاصله بیفته ما توقف میکنیم. این تصور میاد پشترش اراده، پشترش حرکت، دوباره متصلن به این حرکتی که انجام شد، تصور جزء بعد، اراده جزء بعد، حرکت جزء بعد، اینا تصورات پی در پی متصل، بینشون فاصله نیست. اراده ها متصلن پی در پی متصلن، بینشون فاصله نیست. حرکت ها همینطور، هرگاه بین تصورها یا اراده ها فاصله بیفته، حرکت متوقف میشه. اینو قبلا گفتیم، بعدا هم تذکر خواهیم داد، و با همین بیان هم یکی از اشکالات قشتی رو رد میکنیم. این قشتی مطلبی رو مطرح کرده که ما با این بیان حرفش رو رد میکنیم. این در ذهنتون باشه که تصورات متصلن به هم، ارادات هم متصلن، در نتیجه حرکت ها متصلن. ایشون میفرماد تعلقا تدریجی، نه تعلق تیکه تیکه، تعلق تدریجی، یعنی پیوسته ای که پشت سر هم میاد. حسب انفراز الاجزاء فیها، فیها یعنی در اون مسافت یا در اون حرکت، به اندازه اجزایی که در اون حرکت فرض میکنید، شما تصورات جزئی دارید، ارادات جزئی دارید، که اینها همون تا که حرکت ها پشت سر همن، اینا هم پشت سر همن. و اشتمالو، این دنباله کلام نوشته، دنباله خط نوشته، خوب بود سر سطح می آوردش. و اشتمال مبتداست، لا یخرجو که خط بعد میاد خبرشه. و این اشاره داره به همون اشکال مقدری که عرض کردم. و اشتمال و کل مسافت بالقوه، بالقوه قید اشتماله، این که هر مسافتی اشتمال بالقوه دارد بر اجزا، که کل از این، کل این اجزا مسافتند، و همچنین و کل اصل بر اون کل مسافتن، اشتمال بسترش در میاد، یعنی و اشتمال و کل حرکت علی اجزا، که کل منها، یعنی کل من تلک الاجزا حرکتون، اشتمال این دوتا، مسافت مشتمل است بر قوه بر اجزایی، حرکت هم مشتمل است بر قوه بر اجزایی. این احتمال لا یخرج المسافت را و لا یخرج الحرکت را از جزئیت و لا یجعل اون مسافت را و لا یجعل اون حرکت را کلیتا. احتمال بر اجزا باعث نمی شود که این حرکت کلی شود، مسافت کلی شود. و لا ینفصل، یعنی مسافت منفصل نمیشه، حرکت هم منفصل نمیشه. بله اگر انفصال بود اجزا میشدن بالفعل، وقت اجزای متعدد رو میخواستیم کی کنیم، کالمون میشد کلی، تصورون میشد کلی. اما حالا که انفصالی در کار نیست بلکه احتمال بالقوه است، اجزا از هم منفصل نیستن که اجزای بالفعل بشن، اجزا به هم متصلن و واحد تشکیل دادن مشتمل بر اجزای بالقوه هستن، در این واحد مشتمل بر اجزای بالقوه است. در این صورت شما نمیتونید بگید که متعددی داریم و اراده این متعدد میشود اراده کلی، تصور این متعدد میشود تصور کلی. این نمیتونید بگید، زیرا که ما متعدد بالفعل نداریم، متعدد بالقوه داریم، متعدد بالقوه در همون در واقع همون واحده. ولا ينفصل این اجزا ولا يتعدد این مسافت و حرکت الا بالفرض. بالفرض یعنی تصور کنید متعدد میشه، ولی همینطوری خود به خود متعدد نمیشه. اگر تعدد بود تصورش تصور متعدد میشد، میشه تصور کلی، ارادهش اراده متعدد میشد، میشه اراده کلی، ولی متعدد نیست. بالفرض متعدده، در واقع متعدد است. فاذا تحرکنا فی مسافت معینه، اگر ما در یه مسافت معینی حرکت کردیم و اون مسافت کوتاه بود، احتیاجی به تعدد تصور نداریم، احتیاجی به تعدد اراده نداریم. اما اگر همون مسافت کوتاه رو با فرض خودمون و با اراده خودمون تجزیه کردیم به دو بخش، یعنی قدمی که برمیداشتیم کوچکتر برداشتیم تا این مسافت کوتاهی که قبلا با یک قدم طی میشد حالا با دو قدم طی بشه، خب در اینجا احتیاجی به دو تصور و دو تا اراده خواهیم داشت. فاذا تحرکنا فی مسافت معینه فلو لم یفرض حد من حدودها ولم یخطر به بالنا حد من حدودها، این حد من حدودها مربوط به هر دوست. اگر تجزیه نکردیم این مسافت رو به حدود متعدد، تجزیهش نکردیم و فرض نکردیم حدودی برایش، به دل امام خطور نکرده بود حدودی فی اثناء حرکت و ذالک، یعنی خطور نکردن حدود و فرض نکردن حدود لقلت المسافه بود، چون مسافت کوتاه بود ما برایش حدودی فرض نکردیم. در این صورت کفتنا ارادتون واحدتون فی صدور تلک الحرکتی که در این مسافت کوتاه حاصل است، انا متعلق به صدوره، فی صدور تلک الحرکت فی تلک المسافه انا، یعنی اگر حدود در ذهن ما خطور نکرد ما یک حرکت داریم و اون یک حرکت رو با یک تصور و یک اراده انجام میدیم. فاذا خطر به بالنا حد من حدود المسافه، حالا اگر همین مسافت کوتاه رو دوباره تجزیه کردیم، تو ذهنمون تجزیه شد به دو مسافت، خب در اینجا دو تا حرکت میشه، دو تا تصور میخواد، دو تا اراده میخواد. فاذا خطر به بالنا حد من حدود المسافه و ان و انه، یعنی و خطر به بالنا انه، خطور کرد به دل ما که انه لابد ان نصل به این حد اولا، ثم نتجاوز این حد رو به حد دیگر ثانیا. اگر اینطوری به ذهن ما خطور کرد که دو تا حد اینجا هست، ما اول باید حد اول رو عبور کنیم بعدا حد دوم رو عبور کنیم، اگر چنین وضعی برام ما پیش آمد، انفصلت اون اراده اولی که ما داشتیم و واحد بود، انفصلت الى ارادتین که تعلق میگیرد هر یک از این دو اراده به قطعی از مسافتی که ما با فرض درست کردیم. قبلا یه مسافت بود، حالا با فرضمون دو مسافتش کردیم، حالا احتیاج به دو اراده داریم، باید ارادهمون دو تا بشه. قبلا یکی بود، حالا همون اراده واحد منشعب میشه به دو اراده. بعد اینجا با سوال پیش میاد که اگر چنین است که با فرض میتوانیم حدی رو به دو حد یا سه حد یا چند حد تقسیم کنیم، خب در خارجم اینطوره که یک مسافت کوتاه میتواند بی نهایت تقسیم شود. پس باید بگیم بی نهایت تصور لازم داریم، بی نهایت اراده لازم داریم. ایشون میفرماد که این تقسیمات، تقسیمات بالقوه هستن و باعث لزوم تصور یا اراده جدا نیستن. و کون المسافه قابلتن لتجزیه الى غیر نهایه لا یستلزم تصورنا لجمیع تلک الاجزاء غیر متناهیه. لازم نیست که ما تصور کنیم تمام این اجزای غیر متناهی رو. بله تمام اجزای غیر متناهی رو مجملا تصور میکنیم، ولی مفصلتا لازم نیست تصور کنیم، یعنی تک تک رو تصور کنیم. مفصلتا یعنی تک تک، اصلا نمیشه بی نهایت رو تک تک تصور کنیم، ولی میشه تصور اجمالی از بی نهایت داشت. پس ما میتونیم این مسافتی که مشتمل بر اجزای بی نهایت اجمالا تصور کنیم، ولی تفصیلا نمیشه تصور کرد و از ما لازم نیست که تصور تفصیلی بشه. بل کل ما خطره، کل ما رو سرهم نمی نویسیم، جدا می نویسیم، کتاب ما سرهم نوشته. بل کل ما خطره به بالنا من تلکل اجزا. مهم این من تلکل اجزاست که بیان ماست، چون بیان ماست ما باید ما رو موصوفه بگیریم تا این بشه بیانش، نه ما رو زایده بگیریم. در کل ما کافه است، زایده است، دیگه معنا نداره براش من بیانیه بیاریم. کل ما سور قضیه است، ماش دیگه بیان نمیشه. اما در اینجا ما رو داریم بیان میکنیم، پس معلوم میشه کل ما سور نیست، بلکه همون که کسی هم جداست. کل ما خطره به بال نام این تلکل اجزا، یعنی هر جزئی که به دل ما خطور کند، نه هر جزئی که این مسافت بر اون مشتمل باشد، بلکه هر جزئی که به دل ما خطور کند من تلکل اجزا، یجب ان یتعلق به این جزئی که به ذهن ما خطور کرده تصوری و اراده حرکتی به حسب همون جز. هر جزئی رو که ما در دلمون خطور کرد و از جزئی دیگه جداش کردیم، برای انجامش یک تصور و یک اراده خواهیم داشت. الا انه لابد من خطور من بعد خطور. این همون عبارت تدریجی است که قبلا گفتیم. قبلا گفتیم اراده و تصور تعلق میگیرن، تعلقا تدریجی، یا حالا به جای تعلق تدریجی داره عبارت عوض میکنه. الا انه لابد من خطور من بعد خطور. خطورها باید پشت سر هم باشه، بعد تصورها پشت سر هم، بعد اراده ها پشت سر هم، تا حرکت ها پشت سر هم باشه، و الا اگر یکیش توقف کنه حرکت متوقف میشه. لکن الحرکت تدریجیتن، چون حرکت امر تدریجی است، لابد لها من مبدا تدریجی. مبدا تدریجی میخواد، مبدا تدریجی یعنی تصور تدریجی، یعنی اراده تدریجی. تصور و اراده مبدا فعلا، این حرکت که فعلا از تدریجی است، پس مبدأش که تصور و اراده است، اون هم با تدریجی باشن. کما سنن قول و علشه لیکن نهو لایده. دوباره داره تکرار میکنه که ما خطوراتمون، تصوراتمون، اراداتمون به اندازه اجزای بالقوه نیست، چون اجزای بالقوه بی نهایت هست، بلکه به اندازه اجزای بالفعله. حالا یا اجزای بالفعلی که در خارج بالفعل باشه، یا اجزای بالفعلی که ما با خطوره در ذهن بالفعلش کرده باشیم. بالاخره باید اجزا بالفعل شده باشه تا من بتونم بگم تصورات متعدد داره. ولی اگر اجزا بالقوه باشه، برای اجزا بالقوه ما تصور متعدد نداره. لیکن شعنی نست واجب نیست که خطور به مقدار اجزای فرضیه غیر متناهیه باشد، بلکه به مقدار اجزای واقعی است، یا به مقدار اجزایی که خطور من در ذهن من اون اجزا رو از جزء دیگه جدا شده. فلیس معنای تدریج، معنای تدریج این نیست که اجزاء ممکنت الانفراز یحصل الی الفعل، ان یحصل الاجزاء ممکنت الانفراز الی الفعل. الی الفعل متعلق به یحصل میگیریم، یعنی یخرج. معنای تدریجی نیست که اجزای ممکنت الانفراد که اجزای بی‌نهایتن همه خارج به فعل شده باشن و اجزای بالفعل شده باشن، تا لازم بیاد هناکه صورون غیر متناهیتن به فعل. تا لازم بیاد هناکه، یعنی در اونجایی که ما میخوام حرکت کنیم، صور غیر متناهی به فعل داشته باشیم. توجه کنید این اشاره به اشکال قصی داره که بعدن صریح اشکال قصی رو ذکر میکنه و بعد میگه با حرفایی که ما زدیم این اشکال برطرف شد. جواب نمیده، جوابش همینه که الان اینجا داریم عرض میکنیم. قصی میگه که اگر شما به تعداد اجزای مسافت لازم باشد که تصور کنید، چون اجزای مسافت بی نهایت، تصورات بی نهایت باید داشته باشید و با هر تصوری صورتی در ذهن شما حاصل می شود. وقتی تصوراتتون بی نهایت بود، صورت صور حاصل در ذهن شما بی نهایت خواهد شد. پس این که شما می فرمایید باید فعل کلی جزئی شود و اون جزئی تصور شود، مستلزم این است که بی نهایت صورت در ذهن شما باشه تا یه فعل رو بخواد انجام بدی. برای انجام یک فعل باید بی نهایت صورت داشته باشید، بی نهایت اراده داشته باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. قشتی اینطوری گفته، ایشون داره جواب میده، میگه اون اجزا که ما تصورشون میکنیم اجزایی هستند که به سمت فعلیت خارج شده باشند و تمام اون اجزای بی نهایت به سمت فعلیت خارج نشدن که ما ملزم به تصورشون باشیم، بلکه بعضیاشون که ما خطور در ذهن ما کردن، بعضی ها که خطوری در ذهن ما کردن، اونا از هم جدا شدن و بیلتری شدن، اونا هم که بی نهایت نیستن، متناهی هستن و ما اونا رو تصور کنیم صبر متناهی در ذهنمون یه را مشکلی نیست. پس قشتی فرض کرده که این اجزای بالقوه بالفعل هم گفته خب اجزای بالفعل باید تصور شود و چون اجزای بالفعل بی نهایت هستن، تصورات بی نهایت و در نتیجه صبر بی نهایت خواهیم داشت. جواب ما اینه که نه، ما تصورات بی نهایت نداریم چون اجزا بالقوه هستن و در اجزا بالقوه لازم نیست ما تصوراتمون رو متعدد کنیم، بلکه اون مقدار اجزایی رو که بالفعل کردیم باید تصور کنیم. فلیسا معنای تدریج، این که اجزای ممکنتون انفراد به سمت فعلیت خارج شدن، معنای تدریجی نیست تا لازم بیاد هناچت صبرون غیر متناهیتون به فعل، لازم بیاد اجزای غیر متناهی داشته باشیم، به دنبالش تصورات غیر متناهی و به دنبال تصورات صبر غیر متناهی. لازم نیست صبر غیر متناهی بالفعل داشته باشیم، ما اجزای بالفعلمون محدودن پس تصوراتمون محدودن، پس صبری که در ذهن ما میاد محدوده. تا اینجا ایشون مطلب رو بیان کرد و توجه کردید که اشکالی که ما دیروز مطرح کرده بودیم که جوابش هم داده بودیم، عرض کردم دو مرتبه به صورت دیگری جواب میدیم. این اشکال الان دو مرتبه اشکال قبلی داره جواب داده میشه، ولی خب توجه میکنید که جواب تکرار جواب قبل نیست، یه جوابی است که مشتمل بر اضافاته، بنابراین میتوانیم بگوییم که مکمل جواب قبل، همونطور که من دیروز اشاره کردم. گذشته از این که مکمل جواب قبله، در لابلاش هم اشکالاتی مطرح میشه، اون اشکالات جواب داده میشه و مطلب صاف میشه. اشکالاتی هم که قشتی کرده اونها هم ذکر میشه، اونها هم رد میشن، بالاخره اصل مطلب به طور کاملتر روشن میشه. پس این یک صفحه خوردهی که الان خوندیم تکرار حرفای دیروز نیست، بلکه مکمل حرفای دیروزه، ولی این مطلب جداییست. زهولنا یه اشکال دیگری است که میخواد مطرح بکنه در این باب که شاید نرسیم تمامش کنیم، انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده.